ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 29 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 20 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم با آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
مرسی آقای بشیری. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید بررسی داده‌های رادیویی کشتی‌ها نشان می‌دهد محموله نفتکش سوئز راجان که مظنون به حمله نفت خام تحریم شده ایران است، در نزدیکی تگزاس به نفتکش دیگری منتقل شده. پیشتر علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، هشدار داده بود کسانی که در تخلیه محموله نفتکش سوئز راجان نقش داشته باشند باید منتظر واکنش تهران در خلیج فارس باشند. این نفتکش ماها در دریای جنوبی چین پهلو گرفته بود و بعد ناگهانی بدون هیچ توضیحی عازم خلیج مکزیک شد. اسوسییتد پرس به نقل از تحلیلگران میگوید احتمالاً مقام‌های آمریکایی محموله کشتی را توقیف کرده بودند. تاکنون اسناد قضایی در این زمینه به طور علنی منتشر نشده. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یک شنبه در یک سخنرانی گفت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشورهای متعدد دیگر در اختیار دارند. او اشاره بیشتری درباره نام و تعداد افرادی که آنها را جاسوس‌خوان نکرد، اما گفت بعضی از آنها به اعدام محکوم شدند و حکم در موردشان اجرا شد. اسماعیل خطیب در بخش دیگری از صحبتهایش بار دیگر اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی را اغتشاشات خواند و گفت دشمنان برای سالگرد جانباختن مهسا امینی برنامه‌هایی دارند، اما هدف اصلی آنها انتخابات مجلس شورای اسلامی است. در آستانه سالگرد اعتراضات گسترده در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی از افزایش سرکوب و فشار حداکثری و بازداشت کنشگران و معترضان از سوی حکومت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. این گزارش به بازداشت بی سند و مدرک 12 فعال حقوق زنان به اتهام تلاش برای سرنگونی نرم اشاره کرده و میگوید حکومت علاوه بر تشدید سرکوب بهائیان و خانواده‌های معترضان کشته شده، آنها را تحت فشار قرار می‌دهد. همچنین در این گزارش آمده که مقام‌های اطلاعاتی و قضایی ایران علیه کنشگران اتهام‌های امنیتی مبهمی را در دادگاه‌های غیر استاندارد مطرح می‌کنند. در همین رابطه دفتر نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با اشاره به بازداشت‌های متعدد در این کشور در توییتی نوشت که جهان نظاره‌گر است و رژیم ایران را به دلیل نادیده گرفتن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین پاسخگو خواهد کرد. موج جدید بازداشت‌ها در هفته‌های اخیر و در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی شدت گرفته و شماری از خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی و شهروندان در استان‌های مختلف بازداشت شدند. به گزارش منابع حقوق بشری روز شنبه هم حسام کرمی، برادر برهان کرمی که سال گذشته در اعتراضات کامیاران کشته شد، در این شهر بازداشت شد و خدیجه مهدی پور، زندانی سیاسی سابق که در پرونده‌ای جدید به 3 ماه حبس محکوم شده، هم بازداشت و به زندان مرکزی ایلام منتقل شد. همچنین به نوشته هرانا روز شنبه وحید ابهری، سارا توری و اشکان سعادت مهر، فعالان مدنی به اداره اطلاعات شهرهای تبریز و ارومیه احضار شدند. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دنبال انتشار فیلم رابطه جنسی یکی از مدیرانش با زنی از کارمندان همین سازمان با تایید تلویحی صحت این فیلم گفت فرد حاضر در فیلم در سال 1399 از کارش عزل شده و اکنون مسئولیتی ندارد. روابط عمومی صدا و سیما در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی داخلی منتشر کرده، فیلم منتشره را منتسب به یکی از کارکنان مجتمع رفاعی زیبا کنار صدا و سیما دانسته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. ادامه واکنش ها به فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت رو دنبال میکنیم.
برنامه آنی اتفاق نیفتاد، روش حساب شده عمل کردن، برنامه ریزی کردن، بر همین حساب به یک کودتای علمی محسوب میشه در دانشگاه.
بازداشت های گسترده در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی رو بررسی میکنیم.
جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری و یکی جنبش و اعتراض همگانی علیه کلیت جمهوری اسلامی.
و گفتگویی هم خواهیم داشت با محمد عمرانی. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در ادامه واکنش ها به فرایند جذب 15,000 عضو هیئت علمی همسو با حکومت، محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در نامه‌ای سرگشاده چنین اقدامی را کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم، شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم خواند. او ضمن هشدار نسبت به فروپاشی نظام دانشگاهی و علمی کشور، خواستار پاسخگویی مقام‌های دولت رئیسی درباره این طرح و نامه منتسب به وزیر کشور شد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با روح الله رحیم پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. روح الله رحیم پور:
از نظر من یه طرح میان مدتی بود که بعد از خیزش زندگی آزادی در پاییز 1401 به صورت اجرایی در اومد. در این طرح سه تا فاز رو در نظر داشتم. فاز اول نهاد دانشجویانی بود که در اعتراض ها شرکت می کردن، نهادها و انجمن های دانشگاهی رو در واقع فعال می کردن در قضیه اعتراض ها با روش های مختلف، از جمله این که شورای امنیت ملی اجازه برخورد انضباطی با دانشجوها رو به کمیته های انضباطی داد، در حالی که قبلا غیر از رئیس دانشگاه نمی تونست ورود کنه. نتیجهش این شد که کلی دانشجو ممنوع ورود شدن، ممنوع تحصیل شدن، به کمیته انضباطی احضار کردن، به مراجع قضایی داده شده اید. و برای دانشجوها یه پروژه دیگری هم از درون دانشگاه ها اجرا شد، اون هم که دیگه علنی شد دیگه، جذب دانشجویان هشت شعبی بود که در دانشگاه تهران از یک دانشگاه دیگه جذب بشن و مشغول تحصیل بشن. خیلی واضح بود که برای مهار محیط داخلی دانشگاه این اقدام انجام میشه. در کنار این فاز بعدی، برای فاز مرحله دوم مربوط به اساتید دانشگاه ها، البته فرصه اخراج و تعدیل اساتید و اعضای هیئت علمی از حدود 1.5-2 سال پیش کلید خورده بود و شروع شده بود. به ویژه در دولت رئیسی این مسئله پیگیری می شد بابت اینکه به نیروی انسانی مربوط به هیئت علمی دانشگاه ها تسلیه بشن و نیروهای انقلابی جایگزین بشن. مسئله جنبش زن زندگی آزادی باعث شد شدت بیشتری بگیره. در نتیجه در طول 5-6 ماه گذشته تعداد زیادی از اساتید دانشگاه هم نامه های فسخ همکاریشون با دانشگاه ها ارائه شد. حالا وقتی این تعداد از اساتید تعدیل می شدن، اخراج می شدن، بازنشسته می شدن به بازنشستگی اجباری یا بازخرید می شدن، طبیعتاً پتانسیل جذب افزایش پیدا می کرد. خیلی واضح بود که ظرفیت ایجاد می شد، ظرفیتی که بهترین امکان رو فراهم می کرد برای حکومت تا نیروهای مطلوب خودش رو وارد دانشگاه بکنه. نیروهایی که تربیت شده در واقع دستگاه علمی خودشون هست، نیروهایی که به اصطلاح خودشون تعهد نسبت به جمهوری اسلامی دارن، ولو اینکه تخصص علمیشون چندان مورد وثوق و توجه قرار نگیره. یهو متوجه شدیم که تعداد بیشماری مقاله علمی در رسانه‌های علوم انسانی داره منتشر میشه. این مقاله ها اساسا کپی برداری از همدیگه هستن، جایگاه مشخصی ندارن. یهو یه نفر پیدا میشد که در طول یک سال مثلا 300 تا مقاله داده، یه چیز غیر ممکن. هوش مصنوعی هم نمیتونه همچین کاری بکنه. نتیجه این اتفاقات این بود که از اون ظرفیت به وجود آمده در اون سیستمی که طراحی شده بود استفاده کردن تا نیروهای مورد نظر خودشون رو ایجاد کنن. میخوام بگم که برنامه آنی اتفاق نیفتاده، روش حساب شده عمل کردن، برنامه ریزی کردن، بر همین حساب به یک کودتای علمی محسوب میشه در دانشگاه.
آقای محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان یک نامه سرگشاده‌ای نوشته خطاب به محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و به این مسئله واکنش نشون داده. ایشون در نامه‌اش نوشته که کودتای بخش امنیتی نظام سیاسی علیه نظام علم هست چنین کاری و شلیک نهایی به مغز نظام علم و انقلاب فرهنگی دوم میتونه باشه و ادامه داده که پیامد مداخله حکومت در نظام علم به وضعیتی منجر میشه که همکنون در اقتصاد رخ داده و ناشی از ورود نهادهای نظامی و انتظامی به اقتصاد ایران هست که نتیجهش رو داریم در اقتصاد کشور میبینیم. نظر شما در مورد این گفته های آقای رنانی چی هست؟
توجه خاصی که آقای رنانی به وضعیت فعلی و پیامدهای این اتفاق داره از نظر من جای تحسین داره، به دلیل اینکه ما تجربه های تاریخی که اصلا داشتیم و نتیجه اون تبدیل شده به بحران ها در حوزه مختلف علم از جمله علوم انسانی کاملا نشون میده که حاکمیت جمهوری اسلامی از اشتباهات گذشته، از خطاهای گذشته نه تنها درس عبرت میگیره بلکه تلاش میکنه اونها رو به صورت جدید اعمال بکنه و اتفاق بیفته. میزان انحصارگرایی و اقتدارگرایی در حوزه های مختلف حاکمیتی به نحوی شده که نمیتونن هیچ ساحتی رو مسئول از این نگه دارن. از جمله این ساحت ها ساحت علمه. اینها نیروهای تربیت شده و دستچین شده خودشون رو در ارکان حکومتی میخوان، کسانی رو میخوان که خودشون تربیت کرده باشن، اونجور که دوست دارن تربیت کرده باشن. در نتیجه نیاز دارن که ساحت علم رو به گونه بچینن، ارنج کنن اساتید رو، دانشجویان رو تحت فشار قرار بدن تا اون خروجی مد نظر خودشون از منظر علمی حاصل بشه و در ارکان حکومتی بتونن از اونها استفاده کنن. این چیزی غیر از کودتا نمیتونه باشه. آزادی فضای دانشگاهی اساسا موجب رشد علمی هست. مثلا رشد علمی به خاطر اون فضای آزادی هست که در دانشگاه شکل میگیره. شما اون رو میگیرید، فلسفه ها رو تغییر میدید، بلایی که میخواستید سر علوم انسانی با عنوان علوم انسانی اسلامی بیارید و سعی میکنید اجرایی بکنید. نتیجه این هم افزایش بحران کارآمدی هست که ساختارهای سیاسی و اجتماعی نظام حکومتی رو به هم خواهد ریخت. در نتیجه تذکر و هشداری که آقای دکتر رنانی داره در این مورد و کسان دیگری که در این مورد واکنش نشون دادن به خاطر این هست که با این کار عملا دارید تومار خودتون رو میپیچید.
گفتگویی بود با روح الله رحیم پور و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خواستم یادآوری کنم که علاوه بر سپاه پاسداران که کاسبان تحریم هستند، کشورهایی مثل قطر هم این وسط خیلی خوب سود بردن از دولت فشل جمهوری اسلامی.
به جانم انداختن مردم باعث میشه که مردم در واقع کمتر به مسائل اصلی حکومت و به جنایت ها، دزدی ها و وضعیت اقتصادی در واقع منحرف بشن به سمت به جانم افتادن، و این به جانم انداختن میخواد به سطح خانواده ها برسونه و پدر به جان دختر، برادر به جان خواهر، همه رو به جان هم بندازه و از این به جانم انداختن ها در واقع بقای خودش رو بیشتر کنه. و این یک فتنه شیطانیه که علی خامنه‌ای با این طرح حجاب و حفاظ که توسط نمایندهاش در مجلس میخواد انجام بده.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه 28 مرداد با اشاره به بازداشت‌های تازه در آستانه سالگرد اعتراضات در ایران گفته حکومت جمهوری اسلامی فشار بر مجموعه بزرگی از مخالفان مسلمت آمیز را افزایش داده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم از هدف حکومت در انجام چنین اقداماتی پرسیدم. رضا علیجانی:
جمهوری اسلامی و خیابان در واقع با دو تا جنبش مواجهه، دو تا جنبش همزمان که رو بودش گرفته بعد از جان باختن مهسا امینی. یکی جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباریه و یکی جنبش اعتراض همگانی علیه کلیت جمهوری اسلامی. اون جنبش اول اصل غافلگیری یک سره درش حاکمه، یعنی مکان، زمان، شکل نافرمانی برای جمهوری اسلامی قابل پیش بینی نیست. یعنی میتونه توی پاساژ باشه، تو خیابون ترک موتور باشه، تو سینما باشه، تو جشنواره باشه، تو دشت و کوه باشه، سر کلاس باشه. بنابراین جمهوری اسلامی تو اون جنبش غافلگیر شده و راه‌های پیشگیریش جواب نداده. اینی که خب با یک شکست مواجه شده و با حالا جریمه و محرومیت و اینها داره تهدید میکنه، ولی به هر حال نشون میده که تو اونجا پیشگیری جواب نداده و حالا حتی عقب افتادن و خودشون هم میگن که زورشون نمیرسه. اما در رابطه با جنبش دوم، تا جایی که اصل غافلگیری وجود داره، این جنبش در این طناب کشی حکومت رو در واقع به صورت ماراتونی به چالش میکشه. سالگرد جان باختن مهسا، خب اصل غافلگیری درش زیاد نیست به لحاظ زمانی، یعنی یه روز مشخص نیست و حکومت داره اون روز مشخص رو مدیریت میکنه. اما فراتر از اون فکر میکنه اون جنبش رو بایستی با برخوردهایی که بیشتر دهه 60 رایج بود، یعنی برخورد نفر به نفر، اونها یک تشکیلات و سازمانی و ابتدا توسط لاجوردی افراد رو دستگیر میکردن، شکنجه میدادن، به نفر بعدی میرسیدن. بعدم وزارت اطلاعات که توسط جوانان خط امامی بیشتر تأسیس شد، اینا پیچیده تر عمل کردن و سعی کردن با تعقیب مراقبت مخالفین و به قول اونا اعضای گروه ها رو جمع کنن. اما تفاوتی که الان داره با دهه 60 و این روش ها رو هم کم تأثیر میکنه که اون موقع باید نخبه سر و کار داشتن در اکثر جاهای کشور، حالا به جز نقصان های مثل کردستان یا برخی موارد استثنایی دیگه، ولی الان با توده انبوهی مواجه هستن در دانشگاه، در بین معلم ها، بین کارگرها، بین افراد کوچه و خیابان. اینطوری نیست که به قول خودشون با لکه‌گیری یا با سرکوب سازماندهی شده بشه اون رو جمع کرد، ولی با همون شیوه ها دارن برخورد میکنن. البته نه اینکه بی تاثیر باشه، مثلا صدها دانشجو رو اینا احضار کردن نفر به نفر، بعضا تعلیق کردن، علارغم اینکه معلم ها رو از 60 فیلتر رد کرده بودن، استخدام کرده بودن. دیدیم جنبش معلمان از درون همون معلم ها سر برآورد. بنابراین این تنها روشی که حکومت‌های دیکتاتور و توتالیتر بلدند و تا حدی هم جواب میده، یعنی میتونه سرعت یک جنبش رو کند بکنه ولی نمیتونه اون رو متوقف بکنه. گفتم علت اصلیش این هست که دیگه با نخبه‌هایی که اعضای سازمان و تشکیلات هستن و میشه چارتش رو ترسیم کرد مواجه نیستن، بلکه با انبوهی دانشجو، کارگر، کارمند و جوانان جامعه، دختران و پسران مواجهن و این کارشون رو دشوار کرده.
خب ما شاهد این هستیم که وزیر اطلاعات حتی میاد برخی از بازداشت شده ها رو میگه که اینا جاسوس کشورهای خارجی هستن و فرمانده انتظامی استان گیلان میگه که اینا اقدام علیه امنیت ملی کردن، همون در واقع اتهام های نخنما، فعالیت تبلیغی داشتن به جهت اهداف براندازی و از این حرفا. ما اینها رو وقتی که بخوایم با همدیگه بررسی کنیم به چه نتیجه‌ای میرسیم؟
بله، دقیقاً همونطور که فرمودین، این اتهامات نخنماه و در واقع زور و قلدری و سرکوب اوریان رو میخوان یه پوشش نازکی روش بکشن که این پوشش نخنماه دیگه جلوه ای نداره. شما بیاین چند تا خانمو در گیلان مثلا دستگیر بکنید، بگین اینا با خارج ارتباط داشتن، معلم‌ها با خارج ارتباط داشتن، خب این جواب نمیده. و ته ماجرا اینه که یه اقلیت میخواد برای اکثریت حکومت بکنه، اون اکثریت مقاومت میکنه و این اقلیت چاره‌ای نداره جز اینکه این اعمال زور و قصد به قدرت و در واقع گروگان گرفتن اکثریت مردم رو لا پوشانی بکنه یا لای همین زرورقای تجمع و تبانی نمیدونم جاسوس از این مسائل بپیچه، که این هم خب دیگه قانع کننده نیست و در واقع یه نوع تناب کشی آشکار هست بین اکثریت مردم با یه اقلیت. حالا اینجا وظیفه خانواده ها، وظیفه فعالان سیاسی و مدنی این هست که هزینه این برخوردها رو بالا ببرن، یعنی همگی باید در این رابطه تلاش بکنیم. اگر دانشجویی رو محروم میکنن، باید خانوادهش خبررسانی بکنن. اگر آقایی رو تو خیابون ضرب و شتم میکنن، یا خانومی رو بازداشت میکنن، یا هنرمندی رو احضار میکنن، اولین وظیفه بر دوش خانواده است. حالا ممکنه خانواده ملاحظاتی داشته باشه، تهدید کرده باشن یا وعده های فریبکارانه داده باشن، که همین تجربه نشون داده که اشتباه هست و به این اطلاع رسانی هزینه برخورد رو بالاتر میبره.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما محمد عمرانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون و رادیو، در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی سال 1401 با انتشار ویدیوهایی در صفحه اینستاگرامش به موضوعات مرتبط با اعتراضات و نحوه برخورد حاکمیت واکنش نشان داد. آقای عمرانی در گفتگویی با مهدی طاهباز به مسائل مختلفی اشاره می‌کند، از دلایل تصمیمش برای ضبط و انتشار ویدیوها، دلایل خروجش از ایران، چالش‌ها و فواید کار در خارج از ایران، و البته نمایشی که قرار است به عنوان اولین فعالیت هنری در خارج از کشور روی صحنه ببرد.
شاید شما هم در فضای مجازی و به خصوص در اینستاگرام مخاطب ویدیوهای کوتاه محمد عمرانی بوده اید، به خصوص در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال گذشته که ویدیوهای آقای عمرانی با اون لحن آرام و متین و همراه با یک طنز خاص مخاطبان بسیاری پیدا کرد. دعوت کردیم از محمد عمرانی، بازیگر تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما، برای یک گفتگو. آقای عمرانی درود بر شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. شاید خیلی ها قبلش انتظار نداشتن که شما اینگونه ورود کنین در اون فضای ملتهب در جریان اعتراضات. چه شد که تصمیم به ضبط و انتشار اون ویدیوها گرفتین؟
راستش رو بگم خودم هم انتظار نداشتم، همونطور که خیلی انتظار نداشتن، خودم هم انتظار نداشتم، حتی از دوستان نزدیکم که البته خیلی هاشون یه با من تماس نمیشن، نمیدونم چرا ارتباطاشون قطع شده، ولی همون اوایل که با من تماس میگرفتن میگفتن که یه اتاق فکر دارین، تیم نویسندگی دارین، اینا اصلا اینجوری نبوده، خیلی دلی بوده و همینجوری بداهه می اومد یه چیزایی که فکر میکردم به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ایرانی، جبه وطنمون، میهنمون، کشورمون که دچار بحران و مشکلی شده اظهار نظر کنم.
تو یکی از ویدیوهاتون گفتین که میخوام از شر ترس و استراب هایی که ناجوان مردانه به جانم انداختین خلاص بشم، پس دیگه سکوت نمی کنم. برامون میگید از اون ترس ها و استراب ها؟
بله بله، این ترس ها هنوزم هست، هنوز تموم نشده، هنوز رها نشدم ازش. با یک حکومتی طرفیم که رعایت خیلی از پرنسپ های انسانی و حقوق بشری رو نمی کنه. یعنی شما وقتی که یه فعالیتی می کنی، جامعه ما با جوامع دیگه خیلی ذره فرق داره، یعنی شما با نگران اطرافیانت هم باشی، یه ذره به هر حال باعث نگرانی میشه. این ترس تنها ترس به خاطر خودت نیست، یه میذارم به خاطر اینکه ما توی جامعه 40 سال تحت فشارهای تبلیغاتی بودیم. ما باید اول خودمونو از اون ذهنیت رها کنیم. حالا ترس یه بحثه، یه ذهنیتی که ما پیدا میکنیم، باورهایی پیدا میکنیم تحت تأثیر تبلیغات وسیعی که 40 سال 40 خورده سال رو ما شده، ما باید از اون تبلیغات رها بشیم. خب خودش خیلی سخته، خودش ترسناکه. شما نمیتونی به سادگی به خودت بقبولونی، باور کنی که من سالها اشتباه میکردم، و شهامت داشته باشی اول پیش خودت اعتراف کنی که آره من سالها اشتباه میکردم، من به غلط این باورها رو داشتم و به این چیزها احترام میذاشتم. بعد حالا که خودت در درون خودت به این باور رسیدی، باز یه شهامت بزرگتری میخواد که پیش دیگران توی یک جامعه وسیع‌تر و بزرگتر اعتراف بکنی.
چه شد که از ایران خارج شدین؟
من بچه‌هام خارج از کشور درس می‌خوندن و زندگی می‌کردن، بعد بازنشسته شدم، دیگه گفتم خب تو این سن و سال دیگه تنها نمونیم، بیایم پیش بچه‌ها.
برگردیم سراغ اون،
البته به قصد اینکه بیایم و برگردیم، هنوزم شاید برگردیم اگه امکانش باشه.
امیدوارم که یک روزی هممون بتونیم برگردیم. آقای عمرانی، برگردیم سراغ اون ویدیوهای معروفتون. چگونه به اون لحن به خصوص دست پیدا کردین یا اونو انتخاب کردین؟ چون در فضای اعتراضی و خشن معمولا اظهار نظرها هم خشمگینانه است، اما شما با یک لحن آرام، با متانت و گاهی با یک طنز ظریف همراه با یک نیشخند به موضوعات ورود کردیم.
نمیدونم، خیلی آگاهانه نبود، صادقانه بگم، خیلی مثلا بگم نقشه کشیدم این کارو بکنم، اینجوری فکر کردم، اونجوری فکر کردم، نه. ولی این از یک گذشته ای میاد. به هر حال من آدم نسلی هستم که تو فضای بسیار سیاست زده بزرگ شدم. من در نوجوانی و جوانی دوروبرم، دوستانم، نزدیکانم آدمایی بودن که یا توصیه میکردن اسلام شناسی شریعتی رو بخونیم و ما رو مجاهد کنن، یا یه بسعی میکردن از ما یه چلیک بسازن و کتاب های مارکس و انگلس رو به ما پیشنهاد میدادن میخوندیم. یه دم که اون خودم توی مقطعی رفتم سراغ ژان پل سارتر، تصادفاً اگزیستانسیالیسم رو میخوندم، بعد یه دفعه فکر کردن من مثلا گفتم نجاتش بدین، این داره اکزیستانسیالیست میشه. و من در واقع زحمات اون دوستان همه رو هدر دادم، به درد هیچ کدوم از اون آدما نخوردم. یعنی من نه مجاهد شدم نه کمونیست شدم. بعد مذهبیونی که حالا تو شهر ما بودن و جمعه جلسه‌ای داشتن قبل از انقلاب، بهشون میگم گروه از سراشیدن ریش معذورم، اونا هم سعی کردن رو من کار کنن، از من یادم حزب اللهی بسازن. مثلا یکی از آدمایی که تو دبیرستان ما بود، از ما البته سال بالاتر بود و یه رابطه دوستی داشتیم، آقای احمد توکلی که بعد از انقلاب سخنگوی دولت شده. من اینا با این آدما بزرگ شدم، تو اون فضا بزرگ شدم، تو اون فضا روش کردم. به شدت از سیاست بدم اومد، ولی خب به عنوان یه انسان نمیتونستم بی تفاوت باشم به سرنوشت بچه هام، به سرنوشت نسل های آینده، به سرنوشت کشورم، به زندگی خودم به عنوان یه ایرانی نمیتونستم بی تفاوت باشم. باید یه واکنشی نشون میدادم، به خصوص که من به هر حال عضو کوچیکی از جامعه فرهنگی هنری هستم. نمیگم دیگران، چون من اونقدر نه مشهور بودم نه شناخته شده بودم که دیگران از من انتظار داشته باشن، ولی خودم از خودم انتظار داشتم که واکنش مناسبی داشته باشم.
و بریم سراغ نمایش رویای آیدا. قراره که فعالیت هنریتون رو در خارج از کشور ادامه بدین. چه هست ماجرای این نمایش؟
عرض به حضورتون که قصه نمایشمونو که بهت نمیگم، فقط که بلیط خرید ببینید.
ما دوره مگر نه که دوست داشتیم که
من این نکته رو بگم که خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. یکی از دلایلش هم اینه که من به هر حال 35 سال تو رادیو کار کردم، یه جور رادیویی هستم و این وجه اشتراکه شاید باعث شده که من سمپاتی بیشتری داشته باشم روی رادیو فردا. عرض حضورتون که من فکر میکنم اصولا کسایی که کار فرهنگی هنری میکنن، استادای ما به ما یاد دادن که ما همیشه باید یک قدم جلوتر از مخاطبینمون باشیم. وقتی مخاطبین ما، مخاطبین فرضی ما در حال مبارزه هستن برای سرنگونی دیکتاتوری حاکم بر کشور ما، و از اونجایی که تاریخ به ما میگه که گواهی میده که هیچ دیکتاتوری باقی نمیمونه، دیکتاتوری بالاخره سقوط میکنه، حالا امروز فردا بالاخره سقوط میکنه دیگه، خود دیکتاتورها میدونن اتفاقا که دیکتاتوری ها سقوط میکنن، ما اگر قرار باشه یک قدم جلوتر از مخاطبمون باشیم، ما باید به فردای بعد از سقوط فکر کنیم. این نمایش ما درباره فردای انقلاب زن زندگی آزادی هست. البته این متن رو توی پوسترها بچه‌ها دوستان ما شاید خود من اشتباه کردیم، این توضیحی که حالا قراره تو بروشور هم داده بشه. من این نمایش رو بر اساس کار خیلی خوب آریل دورفمن، مرگ و دوشیزه و همینطور کارهای اروین یالوم، به ویژه کتاب دشنیم عشقش، من با برداشتی از این کتاب ها این نمایش رو سرهم کردم. نویسنده که نیستم بگم، نوشتم، یه جوری تنظیم کردم و قراره که حالا به کمک دوستان عزیزم در اینجا اجرا بشه.
آقای عمرانی، هنرمندان تبعیدی در این 40 اندی سال سعی کردن که هر کدام به نوعی در رشته های مختلف به فعالیت ادامه بدن و به نوعی چراغ فرهنگ و هنر ایرانی رو در خارج از کشور روشن نگه دارن. چه چالش ها و چه جذابیت هایی داره کار خارج از ایران؟
هیچ جذابیتی نداره. هنرمند اگر تو
از این که بدون سانسور کسی نیستش که به شما بگه چه باید بکنید چه نباید بکنید، این جذابیت نیست به نظرتون؟
موقعی این آزادی حس میشه که تو خاک خودتی، اونجایی که ریشه داری. دوستی داشتم نویسنده بود، هی بهش میگفتیم آقا چرا چیزی نمی‌نویسیم؟ سالها پیش میگفت خفقان سانسور، نمیشه چی بنویسم، چجوری بنویسم، نمیشه. بعد ایشون مهاجرت کرد خارج از کشور، بعد 7-8 سال ما با همی تماسی داشتیم، بهش گفتم کار جدید منتشر کردی؟ اینو گفت نه هنوز نه. گفتم بابا اونجا که آزادی هست میشه حرف زد، اونجا چرا نشد بنویسی؟ من اون موقع درک نمیکردم مهاجرت یعنی چی، ولی وقتی خودم مهاجرت کردم فهمیدم که آره، آدم انگار تمام استعداداش هم میذاره میاد همونجا که میهنشو میذاره، نمیتونه تو چمدونش بذاره بیاره، استعداداش هم اینجا میره همش.
البته اون ویدیوهایی که شما منتشر کردین و شبیه نمایشنامه‌های کوتاه هم بود، خلاف این گفته الانتون ثابت میکنه. بفرمایید.
نه، این اونا خیلی شانسی بوده و مال شرایط خاص بوده. ببین تو شرایط خاص یه واکنش خاص ایجاد شده، حالا مثلا یه دید دوستان و شما لطف دارین پسندیدین، ولی وقتی دور میمونی اینجا تمام منابع اطلاعاتی و تو منابع که میتونی استفاده کنی از دست میدی، باید خیلی هنرمندای بزرگی البته هستن ایرانی عزیزی که در خارج از کشور و به هر حال خودشون رو با این شرایط آداپته کردن بعد سالها و همچنان میتونن آثار برجسته خلق کنن. ولی بالاخره من حتی میگم استادم آقای بهرام بیضایی هم اگر یک کاری اینجا تولید کنه و ما بگیم چقدر خوبه، اگه تو ایران بود خیلی خوبتر بود.
گفتگویی بود با محمد عمرانی و به پایان این مجله میرسیم. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.